بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. آمریکا در مذاکرات 5+1 با جمهوری اسلامی شرکت می‌کند. و یکی از نوه‌های بازداشت شده آیت الله منتظری بازداشت شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق 25 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 16 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چهارشنبه ملایم تر خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا را از 15 به 28 درجه میرسونه. با آرزوی تندرستی و حضور آفتاب مهر در زندگی شما، در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، مهین گرجی مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی،
شب بخیر. ایران برای همکاری تنگاتنگ و بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در این آژانس به خبرنگاران گفت: ما آماده ایم تا با آژانس به چارچوب جدیدی از همکاری بهتر و عمیق‌تر در آینده برسیم. آقای سلطانیه هیچ اشاره‌ای به جزئیات این همکاری نکرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شرکت آمریکا در گفتگو با مقام‌های ایرانی خبر داد. بر پایه گزارش‌ها آقای سولانا گفت ایالات متحده آمریکا به شکل کاملاً رسمی در این مذاکرات شرکت می‌کند و اضافه کرد مقام‌های ایرانی باید به این مسئله با دید مثبت نگاه کنند. همزمان وزارت خارجه روسیه اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مذاکرات سازنده با کشورهای غربی آماده است. در پایه گزارش ها در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: در بسته تدوید شده جمهوری اسلامی، تمایل ایران برای مذاکرات جدی و سازنده با کشورهای 5+1 منعکس شده است. قرار است کشورهای 5+1 روز 9 مهر ماه با جمهوری اسلامی بر سر بسته تدوین شده ایران با یکدیگر مذاکره کنند. یک نفر از نوه‌های آیت الله منتظری که روز گذشته بازداشت شده بود، شامگاه سه‌شنبه با قید وثیقه آزاد شد. به گفته احمد منتظری، فرزندانش به دلیل شرکت در تجمع در مقابل منزل آیت الله صانعی در شب قدر و به حکم دادسرای ویژه روحانیت بازداشت شدند. به همچنین گفت هیچ کدام از پسرانش روحانی نیستند و نمی‌داند چرا دادسرای ویژه روحانیت حکم بازداشت آنها را صادر کرده است. به گفته آقای منتظری، مقام‌های قضایی در قضایی قم در مراجعه احمد منتظری به او گفتند دو فرزند دیگرش به زودی آزاد می‌شوند. بر پایه برخی گزارش‌ها در تجمع مقابل منزل آیت الله صانعی 8 نفر دستگیر شدند. احمد منتظری می‌گوید با اشاره به نص صریح قانون اساسی، برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز حق مردم است و نیازی به کسب مجوز ندارد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. در آستانه آغاز گفتگوهای احتمالی ایران با کشورهای گروه 5+1 گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. شیطان کوچک یا متوسط؟ روزنامه فیگارو می نویسد فرانسه از دید جمهوری اسلامی شیطان کوچک است. چرا؟ حذف 3-0 از روی اسکناس ها. آیا درد گرانی و اوضاع بد اقتصادی در ایران با حذف 0 های اسکناس درمان خواهد شد؟ و در روز قدس میرحسین موسوی و محمد خاتمی اعلام کردند که حضور خواهند یافت، اما آیا چون هر سال اکبر هاشمی رفسنجانی امامت نماز جمعه را بر عهده خواهد داشت؟ و یک استاد دیگر دانشگاه آزاد تهران بازداشت شد، دکتر فیاض زاهد. با وکیل اونیز گفتگو میکنیم. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. در آستانه آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، کارشناسان و تحلیلگران گمان زنی می کنند که این گفتگوها به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید. در این زمینه اما نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نظر جعفر مدنی، تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکا را جویا شده و نخواست از او می پرسد که دلیل اشتیاق آمریکا و متحدانش به گفتگو با دولت ایران، به رغم این که این دولت از طرح مسائل اتمیش خودداری می کند، چیست؟
به نظر من دلیلش این استش که آمریکا بسیار مشتاق است و بسیار ضروری میدونه که مسئله هسته ایران هر چه زودتر با حضور و شرکت خود مقامات جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار بگیره، شاید راه حلی برای اون پیدا بشه و کار به تحریم های بیشتر و راه های خطرناکتر نکشه. مضافاً به این که مقامات آمریکایی گفتند که وقتی جلسه مذاکرات تشکیل شد، صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی نمایندهش مسئله رو موافق باشه با مطرح شدن یا نه، نماینده آمریکا مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم رو مطرح خواهد کرد. در نتیجه خواهی نخواهی مذاکرات در این زمینه ادامه پیدا میکنه، یا لااقل امیدوارن که ادامه پیدا بکنه.
دورنمای این گفتگوها رو شما چگونه میبینید؟
عرض کنم که این مذاکرات در شرایط بسیار سخت، بسیار غیر عادی شروع میشه. چرا؟ چون مذاکرات معمولا موقعی انجام میشه که یک زمینه اولیه برای نتیجه گیری وجود داشته باشه. اما در مورد اختلافات آمریکا و متحدینش با دولت ایران در مسئله هسته‌ای، مذاکرات در شرایطی شروع میشه که زمینه مشترک وجود نداره، توافق اولیه وجود نداره. طرف‌های مذاکره دو هدف متفاوت رو دنبال میکنن. یعنی آمریکا و متحدینش میگویند که مذاکرات باید درباره برنامه هسته‌ای و توقف غنی‌سازی اورانیوم باشه در ایران، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند که در مورد برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم هیچ موضوعی برای مذاکره کردن وجود نداره. به همین دلیله که دولت ایران به اون بسته پیشنهادی گروه 5 به اضافه که 5 ماه قبل به ایران داد، اصولا به اون بسته جواب ندادن، چون در اون بسته همین مسائل مطرح شده بود و دولت ایران نمیخواست به اونها پاسخ بده. در نتیجه خودش یک بسته پیشنهادی جدیدی تهیه کرده که در اون هیچ اشاره‌ای به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم نشده. بنابراین زمینه‌ای برای رسیدن به توافق در این مذاکرات وجود نداره.
اگر این گفتگوها شکست بخورن، به نظر شما گام بعدی چه خواهد بود؟ و اگر که تحریم‌ها گسترش پیدا بکنن، کاربرد این تحریم‌ها چی میتونه باشه آقای مدنی؟
همونطور که سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، مقامات آمریکایی و اروپایی قبلا هم گفتند، آمریکا و متحدینش تلاش خواهند کرد که با برقرار کردن تحریم‌های سختگیرانه جمهوری اسلامی رو به قبول قطعنامه‌های شورای امنیت و متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم متقاعد بکنند. آمریکا و اروپایی‌ها البته ترجیح میدن این تحریم‌ها از طرف شورای امنیت سازمان ملل اعلام بشه، اما دو عضو از 6 عضو گروه 5 به اضافه 1 که روسیه و چین باشند و اینها اعضای دائم شورای امنیت هستند و حق وتو دارند، در همین روزهای اخیر برای چندمین بار تاکید کردند که با تحریم‌های جدید به ویژه تحریم فروش بنزین به ایران مخالفت می‌کنند.
ولی آقای مدودیف امروز گفت که برخی از اعمال تحریم‌ها در مورد مسئله اتمی ایران می‌تونه مؤثر باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
باید دید که نظر دقیق ایشون در مورد برخی تحریم‌ها چیه. اونچه که آمریکا و متحدینش امروز و به ویژه آمریکا دنبالش هستن و دربارش لااقل گفتگو کردن این است که تحریم‌هایی که برقرار میشه از این به بعد بایستی تحریم‌های شکننده باشه، همطور که خانم کلینتون وزیر خارجه گفته است. خب تحریم فلج کننده اشارهش بیشتر به تحریم فروش بنزین به ایرانه.
جعفر مدنی تحلیلگر سیاسی با همکارم نادر صدیقی گفتگو می‌کرد درباره مذاکرات احتمالی آتی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1. در گزارش دیگر، امروز بر کسی پوشیده نیست که در سطح جامعه بین المللی روابط حکومت تهران با برخی کشورها دچار تنش است. گذشته از مسئله هسته‌ای، متهم کردن رسانه‌های خارجی توسط مقام‌های تهران به دست داشتن در ناآرامی‌های ناشی از اعتراضات به نتایج انتخابات 22 خرداد نیز سبب افزایش این تنش شده است. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در تحلیلی پیرامون مناسبات ایران با دیگر کشورها فرانسه را به عنوان شیطان کوچک در چشم جمهوری اسلامی می‌داند. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
جورج مالبرونو، کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران، در روزنامه فیگارو در تحلیل خود پیرامون جای شیطان کوچک از منظر جمهوری اسلامی می‌نویسد: در کشور ملاها همه چیز سرانجام ممکن می‌شود. پس از 5 ماه انتظار، سرانجام سفیر بریتانیا سایمون گاس به حضور محمود احمدی نژاد رسید و اعتبارنامه خود را به رئیس جمهوری اسلامی ارائه کرد. محمود احمدی نژاد در این دیدار گفت: ما نگاهمان به آینده است و امیدواریم که دولت بریتانیا درس‌هایی از گذشته گرفته باشد و خود را اصلاح کند. فیگارو می نویسد مناسبات ایران و بریتانیا که پیشاپیش دچار تنش بود، با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی از راه تقلب تیره تر شد. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رسما رسانه‌های بریتانیایی را به حمایت از تظاهرکنندگان متهم کرد. فیگارو می‌افزاید تا همین چندی پیش بریتانیا از چشم ایران به عنوان شیطان کوچک شناخته می‌شد. سفیر پیشین بریتانیا در ایران جفری ادامز مدام از سوی مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دلیل روش دولت بریتانیا در برابر ایران زیر فشار قرار داشت. به نوشته فیگارو، از این پس نقش شیطان کوچک به فرانسه القا می شود که سفیرش برنار پولتی به طور مداوم به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده، درباره روش فرانسه به او گوش زد می شود. در حالی که دوره مأموریت 4 ساله سفیر کنونی فرانسه در ایران به پایان رسیده، اما هنوز نامزدی که برای احراز این مقام مورد موافقت کاخ ریاست جمهوری الیزه باشد مد نظر نیست. فیگارو می نویسد از آنجایی که مناسبات فرانسه با جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح ممکن رسیده است، بعید به نظر می رسد که نیکولا سرکوزی به این زودی سفیر تازه‌ای به تهران بفرستد، به ویژه که معمولاً انتصاب یک سفیر تازه در هر کشور مورد نظری با هدف رساندن پیام مربوط به گرمتر شدن مناسبات دو کشور تلقی می شود. به نظر آگاهان مناسبات دو کشور، در مورد روابط فرانسه و ایران چنین سناریویی امروز به هیچ وجه ممکن نیست. فیگارو در پایان چنین نتیجه گیری می کند که یک بار دیگر سیاستمداران بریتانیا گستره پراگماتیسم افسانه‌ای خود را نشان دادند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
کمتر شدن صفرها از روی اسکناس‌های رایج یا پول ملی یک بار دیگر و البته این بار از زبان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. محمود بهمنی می‌گوید باید 3 صفر از پول ملی کم شود. اقتصاددانان می‌گویند حذف صفرها بدون مهار افزایش نقدینگی و بدون کنترل نرخ تورم دردی را درمان نخواهد کرد. علیرضا کرمانی با جزئیات بیشتر.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد از زیمبابوه شدن ایران جلوگیری کند. بانک مرکزی می‌خواهد کار به جایی نرسد که ایران نیز مانند زیمبابوه ناچار شود 10 صفر از صفرهای پول ملی را کم کند و از همین روی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک به این نتیجه رسیده است که در نخستین گام باید 3 صفر از پول ملی کم شود. عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
وقتی که صفر از پول حذف میشه، معمولا خود این کار یک نماده، نماد این هست که مقامات پولی و مالی کشور تصمیم گرفتن که به این نشانه تمدن و به این نشانه نبوغ بشر احترام بگذارن، تصمیم گرفتن که دیگه پول بدون پشتبانه چاپ نکنند، تصمیم گرفتن که نقدینگی رو بی جهت افزایش ندن. حذف صفر یک بار و یک مفهوم سمبولیک و نمادین داره و اون این هست که دولت واقعا به کنترل نقدینگی متعهد میشه.
گزارش رسمی بانک مرکزی ایران از افزایش رشد نقدینگی در یک سال گذشته خبر میدهد. 30% رشد نقدینگی در یک سال و البته بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد 80% از تورم و گرانی در ایران ناشی از افزایش نقدینگی است. عبدالحسین ساسان.
انضباط مالی عبارت است از شفافیت در مسائل مالی و معاملاتی، از بین بردن اختیاراتی که به افراد داده شده، یعنی هیچ کس در هیچ مقامی اختیار نداشته باشه تصمیمات مالی بگیره مگر به موجب قانون. اگر دولت مثلا فرض کنید در سفرهای استانی پولی توزیع کرد و اون پول در قوانین کشور به خصوص قانون بودجه درج نشده بود، این میشه اطلاق کرد بی انضباط مالی. ولی اینکه قانونی باشد و به موجب قانون منابع مالی خوب خرج نشه، اون دیگه ضعف قانونه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با اینکه اعلام می‌کرد باید 3-0 از پول ملی کم شود، اما در همان حال این را هم افزود که بانک مرکزی اجرای این کار را به زمان دیگری واگذار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره علت به تعویق افتادن حذف صفرها از پول ملی توضیحی نداده است. عبدالحسین ساسان.
رئیس بانک مرکزی گفتند که به تعویق افتاده حذف 3-0، من تصور میکنم قانع کننده نیست. فکر میکنم موقعیت کنونی بهترین موقعیته. پیشبینی رکود جهانی، کاهش قیمت نفت، کاهش میزان فروش نفت، همه اینها شرایطی ایجاد کرده که در داخل کشور سیاست‌های انقباضی در زمینه اقتصاد اتخاذ بشه و تصادفاً این شرایط مناسب‌ترین شرایط برای حذف صفر از پول ملی است.
به باور اقتصاددانان، پول یکی از نمادهای برجسته پیشرفت بشریت است. در نیمه های ماه سپتامبر سال 488 پیش از میلاد، داریوش شاه ایران نخستین پول ایرانی را به نام داریک به جریان انداخت.
پس از گزارش علیرضا کرمانی از حذف 3-0 از پول ملی، همچنان در تهران آخرین جمعه ماه رمضان، جمعه این هفته در ایران همونطور که می‌دانید روز قدس نام دارد. در سالهای پیش امامت این نماز را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داشت. در چند روز گذشته اما گزارش‌های زد و نقیزی درباره امامت جمعه روز قدس امسال در ایران منتشر شده و مشخص نیست که آیا آقای هاشمی امسال هم این سمت را بر عهده خواهد داشت یا نه. درباره این ابهام و اهمیت آن گزارشی داریم از بهروز کارونی.
در روزهای اخیر اخباری درباره انصراف آقای هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه این هفته تهران انتشار یافت که از سوی او تکذیب شد. دو خبرگزاری ایرنا و فارس صبح امروز سه‌شنبه اعلام کردند که امامت نماز جمعه بر عهده آیت الله احمد خاتمی خواهد بود. این دو خبرگزاری همچنین نوشتند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد. رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران این خبر را تایید نکرد، اما ایرنا چند ساعت بعد گزارش داد که آقای هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل جایگاه سیاسیش در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دارای اهمیت بسیاری بوده است. برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی از رویدادهای اخیر در ایران در نماز جمعه 26 تیر ماه خشم آقای احمدی نژاد و هوادارانش و همچنین نارضایی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. آنان در این زمینه به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه 26 تیر ماه اشاره می‌کنند که خواستار بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها شد. پس از آن نماز جمعه که با شرکت گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، برخوردهایی میان معترضان و نیروی انتظامی صورت گرفت. به دنبال این برخوردها آقای هاشمی رفسنجانی انصراف خود را از اقامه نماز جمعه روز 24 مرداد سال جاری اعلام کرد تا به تعبیر خود او از درگیری‌های احتمالی جلوگیری شود. در همان زمان برخی رسانه‌های طرفدار دولت خواستار برخورد با کسانی شده بودند که به تعبیر این رسانه‌ها در صدد به اغتشاش کشاندن مراسم نماز جمعه 24 مرداد بودند. برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که برگزاری نماز جمعه قدس تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند فرصتی برای اعتراض به وضعیت جاری در ایران در اختیار اصلاح طلبان قرار دهد. این تحلیلگران می‌افزایند از همین رو مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند تا نگذارند نماز جمعه روز قدس به موقعیتی برای تکرار اعتراض گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود. نتیجه این محاسبات سیاسی قاعدتاً روز چهارشنبه، روزی که ستاد اقامه نماز جمعه تهران معمولاً امام جمعه تهران را معرفی می‌کند، روشن خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم درباره روز قدس و این پرسش که آیا اکبر هاشمی رفسنجانی امام جمعه این هفته خواهد بود یا خیر. همچنان در تهران دکتر فیاض زاهد استاد تاریخ دانشگاه آزاد تهران صبح سه‌شنبه در حالی بازداشت شد که از معرفی خود به بازپرس پرونده باز می گشت. آقای زاهد که در دانشگاه آزاد استاد تاریخ است، برای رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی روز سه‌شنبه به همراه نعمت احمدی وکیل خود در دادسرا حاضر شده بود. نعمت احمدی در مورد جزئیات بازداشت دکتر فیاض زاهد به رویا کریمی چنین میگوید:
آقای دکتر زاهد یک پرونده‌ای در شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت علیه ایشون مفتوح شده بود و یک حکم بازرسی منزل و آوردن ایشون به بازپرسی رو قبلا آقای بازپرس صادر کرده بود. ما دیروز رفتیم پلو آقای بازپرس، وقتی که ایشون از جریان جلب با اطلاع شده بود و با توجه به اینکه در زمان ورود مامورین جلب تو منزلش نبوده، به اتفاق رفتیم پلو آقای بازپرس و خودمون اعلام کردیم. آقای بازپرس به لحاظ تراکم پرونده ها به ما گفتن که بعد از عید فطر شما بیایید، ولی من الان چون دستوراتی دادم و دستوراتم پلوی افرادیه که باید اون تحقیقات رو انجام بدن، لذا نمیتونم رفع جلب رو بدم، ولی انشاءالله که مطلبی اتفاق نمیفته روز بعد از عید فطر بیاید. ما به اتفاق اومدیم بیرون، اوائل خیابان بهشت دو نفر از مامورین سیدن بیستیم به دست و اسمشون رو گفتن و آقای زاهد رو بردن. من به طرف طلعینی ندیدم کجا بردنش، رفتم پلو آقای بازپرس. آقای بازپرس گفتن خب حتما میاد برش میگردنم پلوی من. تا دوانی معطل موندم، متاسفانه نیومد. ظاهرن آقای دکتر رو بردن منزلشون، یک تفتیش منزل و تشکردنم. امیدوارم که فردا صبح بتونیم با توجه به صحبت هایی که شده و با توجه به اتهاماتی که وارد کردن بهش و اون اتهامات صحیح نیست، امیدوارم که تحقیقاتشون امروز تموم بشه که فردا بتونیم ایشون رو آزاد کنیم. به لا وضع میگرن و وضع کلیه‌اش خیلی خوب نیست.
آقای دکتر، اتهامی که برای آقای دکتر فیاض زاهد مطرح کردن چه بوده؟
خب مثل همه اتهاماتی که این چند مدت به فعالین سیاسی زدن، شرکت در تجمعات و اقدام علیه امنیت ملی. چون تا دو روز قبل از انتخابات یک سفری خارج از کشور بود، در ایران نبود، بلیتش رو داریم، همراه من بود. بعد از انتخابات هم ایشون عازم رشت شد و برای مدتی در رشت بود. اصولا با اسناد و مدارکی که داریم، زاهد در تهران نبوده که در جایی شرکت کنه.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دکتر فیاض زاهد، با رویا کریمی گفتگو میکرد درباره بازداشت این استاد دانشگاه آزاد. و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
سلام، خسته نباشید. از مردم عزیز و شریف ایران بخوام مقتدران بیان پرشور با حضور سبز خودشون در روز به اصطلاح خود این روز تبدیل کنند به یه روز یأس و ناامیدی برای مستکبرین و مستبدین داخلی که مردم ایران در بدبختی و فلاکت هستند. این آقایون به فکر تروریست های فلسطینی هستند و لبنانی.
پیام برای هموطنان عزیزم، بیایید خود را خسته نکنیم و اینقدر به علی خامنه و عواملش نصیحت و پند اندرز ندهیم. آیا 30 سال کم بود؟ گوش شنوان ندارند، باید این را متوجه شده باشیم. مثل اینها و همانند کسانی است که باید در وصف آنها گفت نیش عقرب نه از ره کیم باشد، اقتضای طبیعتش این است.
رهبری در یکی از سخنرانی های اخیر خود تظاهرات مردم تهران و ایران را در خیابان‌ها کاریکاتوری از انقلاب 57 دانست. مردم ثابت کنید کاریکاتور کیست؟ یک وطن دوست از تهران.
من قطره‌ای از موج سبز خروشانم که در این جمعه خروشان را دوباره خواهید دید. آقای خامنه‌ای، این بار شما باید از روز قدس بترسید نه اسرائیل. درود بر آزادی، درود بر ایران، درود بر ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به رادیو فردا زنگ بزنید. و اضافه کنم که در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای شما را می شنوید که پیام های بیشتری از شما در دل این مجله وجود داره با اجرای شنیدنی جان خاکزاد. همچنان با ما باشید. و اما در چند قدمی ایران، جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بدون برنامه ریزی قبلی وارد بغداد شد. سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد که هدف از سفر اعلام نشده ای آقای بایدن به عراق گفتگو با رهبران این کشور برای حل مسائل سیاسی داخلی پیش از خروج نیروهای رزمنده آمریکا از عراق است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
معاون رئیس جمهور آمریکا از سوی پرزیدنت اوباما مأموریت یافته است که در آستانه خروج نیروهای رزمنده آمریکایی از عراق بر حل اختلافهای درونی جناح‌های سیاسی در آن کشور تمرکز کند. بامداد روز سه‌شنبه کاخ سفید واشنگتن با انتشار اطلاعیه‌ای تصریح کرد که معاون ریاست جمهوری آمریکا در سفر به بغداد با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی نخست وزیر و سایر مقام‌های ارشد عراق به گفتگو خواهد نشست. در این اطلاعیه همچنین اضافه شده که آقای بایدن با نمایندگان سازمان ملل متحد در بغداد نیز دیدار خواهد داشت. جوزف بایدن پیش از این در 13 تیر ماه گذشته برابر با 4 جولای روز استقلال آمریکا برای حضور در کنار نیروهای این کشور به عراق رفت و با مقام‌های عراقی نیز گفتگوهایی انجام داد. این گفتگوها چند روز پس از خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق در 9 تیر ماه و سپردن امنیت این شهرها به نیروهای محلی صورت گرفت. در آن هنگام او گفته بود که با خروج سربازان آمریکایی از شهرهای عراق و 1 سال پیش از فراخواندن کامل این نیروها، نقش ایالات متحده از رویکرد نظامی به پشتیبانی سیاسی در عراق تغییر یافته است. پس از سفر پیشین آقای بایدن به بغداد، دولت عراق از آمریکا خواست که از تلاش برای حل اختلافهای درونی نیروهای سیاسی عراق دست بردارد، چرا که این امر میتواند دشواری‌های تازه‌ای را موجب شود. این تقاضا هنگامی عنوان شد که معاون ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بود که عراق برای دستیابی به صلح و آرامشی پایدار راه دشواری در پیش دارد و نیازمند تقویت اطمینان و اعتماد بین فرقه ها و گروه های مذهبی گوناگون است. آقای بایدن بارها نسبت به دشمنی های شیعیان و سنیان و جامعه کردهای عراق شدیداً ابراز نگرانی کرده و این اداوتها را سدی در برابر پیشرفت سیاسی آن کشور خوانده است. محافل مطبوعاتی و ناظران سیاسی در واشنگتن نیز با این برداشت معاون رئیس جمهور آمریکا موافقند و تداوم اختلافهای موجود را خطر بزرگی برای آرامش و ثبات عراق می دانند.
پاتریک سوایزی، بازیگر محبوب سینمای آمریکا، در شامگاه دوشنبه در سن 57 سالگی درگذشت. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
پاتریک سوایزی در شهر هوستون تگزاس به دنیا آمد. مادرش طراح حرکات موزون رقص بود. از آغاز جوانی در مدرسه مادرش در رقص آموزش دید و پس از ایفای چند نقش کوتاه در مجموعه های تلویزیونی با بازی در نمایش گریس در مقام جانشینی جان تراولتا در برادوی درخشید و در سال 1979 وارد سینما شد. مهمترین نقش تلویزیونی او در سال 1985 در سریال شمال و جنوب حکایتگر جنگ های داخلی آمریکا بود. در 1987 با فیلم رقص کثیف Dirty Dancing پاتریک سوایزی نام خود را به عنوان یک بازیگر مطرح ثبت کرد و مورد توجه فیلمسازان هالیوود قرار گرفت. در این فیلم پاتریک سوایزی نقش یک مربی حرکات موزون در رقص را ایفا می کند. پس از دو بار نامزدی دریافت جایزه گلدن گلوب، سرانجام به واسطه ایفای نقش جانی کسل در همین فیلم، کارنامه سینمایی پاتریک سوایزی اعتبار بیشتری می‌یابد. پاتریک سوایزی گذشته از رقص و بازیگری با ورزش‌های رزمی نیز آشنایی داشت و در رشته کاراته صاحب کمربند سیاه بود. وی هنر رزمی خود را در فیلم رود هاوس، خانه سر راه، با ایفای نقش یک عدالت‌خواه در برابر هنرپیشه آمریکایی بن گازارا به کار می‌گیرد. در 1990 با فیلم روح در کنار دمی مور و ووپی گولدبرگ مجدداً نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شود و از آن پس نامش در ردیف ستاره‌های محبوب و گران دهه 90 جای می‌گیرد. در 1991 در فیلم پوینت بریک نقش مقابل یک بازیگر جوان دیگر کینو ریوز را ایفا می کند و با ایفای یک نقش منفی مهارت خود را در نقش های ضد قهرمان تثبیت می کند. در 1993 با ایفای نقش یک پزشک محله های فقیرنشین کلکته در فیلم شهر دلگشا بعد دیگری به کارنامه هنریش می دهد. در 1996 در جریان بازی در صحنه‌های نخستین یک پروژه جدید از اسب به زمین می‌افتد و به مدت 4 سال در اثر شکستن پاهایش از بازی در فیلم فاصله می‌گیرد. از سال 2000 به بعد با فیلم‌های بیدار شدن در رنو و لولوی جاودانی به سینما باز می‌گردد. چندی پیش پاتریک سوایزی در نقش یک مأمور FBI در مجموعه تلویزیونی حیوان ظاهر می شود و علاقمندانش همان زمان خبرهای مربوط به ابتلای او به بیماری سرطان لوزالمعده را کشف می کنند. در 1997 پس از آنکه ستاره‌ای به نام او در بولوار ستارگان هالیوود هک شد، پاتریک سوایزی به خبرنگاران گفت:
I don't think I would have understood even how to spell the word artist unless I started with dance, you know.
فکر نمی‌کنم حتی می‌توانستم واژه آرتیست را هجی کنم مگر اینکه با رقص شروع کرده باشم. چون هنگامی که در مقام یک رقصنده به موفقیت می‌رسید و مهارت جسمی شما فرای تکنیک می‌رود و قلبتان هم در آن شرکت دارد، احساس فوق‌العاده‌ای روی می‌دهد. هیچ فکر نمی‌کردم این رویا به حقیقت بپیوندد. منظورم این است که نمی‌توانم باور کنم که بالای ستاره‌ام در گذرگاه بلند آوازگان هالیوود ایستاده‌ام. پاتریک سوایزی همسری وفادار بود و 34 سال با همسرش زندگی کرد و هیچگاه صاحب فرزندی نشدند.
اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما از جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، برنامه که شما شنوندگان عزیز سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکار تازه ما فرزاد کنار من در استودیو. فرزاد سلام.
سلام میگم جان به شما و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
دوستان در برنامه امروز نخست به سوال تعدادی از شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم که با رادیو فردا در میان گذاشتید. سپس پیام مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد با وعده‌های خوبی درباره پخش موسیقی از رادیو فردا و بعد میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در ارتباط با روز قدس است. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمونید تا همه رو بشنوید.
جان اگه موافق باشی به سوال یکی از شنوندگانمون با هم دیگه گوش میدید.
سلام. اولا مجدداً انتقاد میکنم که چرا فقط صدای آقایان رو پخش میکنید. عزیزان شما بزرگوارتر از این حرفا هستید که ما بتوانیم انتقادی داشته باشیم، چون تمام کارهای شما بسیار عالی.
این شنونده گرامی مثل این که گله کردن که صدای خانم ها از رادیو فردا کمتر پخش میشه. فکر میکنم منظورشون خوانندگان زن باشه، چون همکاران خانم در رادیو فردا خیلی زیادن که صداشون هم از رادیو مرتباً پخش میشه. و ما در مورد این که آیا صدای خوانندگان زن از رادیو فردا کم یا زیاد پخش میشه، فرزاد اجازه بده پیام که اومد در استودیو این سوال رو با اون هم مطرح میکنیم تا او پاسخ بده.
بله حتما همین کار رو خواهیم کرد.
پس بریم به صدای دو تا شنونده دیگه گوش بکنیم که در مورد مشکل پارازیت با ما سوالی رو در میون گذاشتن.
من از پیش مزاحمتون میشم. ما از سوم شهریور تا الان صدای رادیو فردا رو نداریم تو جزیره کیش. خیلی ضعیف. بعد جایی که ماهواره هست من میرم وای میسم پاون ساختمانا تا بتونم یه اخبار بگیرم که نمیگذرش کارمو به این شکل. مشکل داریم واقعا. اگر مقدور اینو برای ما برطرفش کنید.
خواهش میکنم این برنامه مجله خبری ساعت 7 تا 8 که پخش میکنید و روی یه موج بذارید، هفتانی موج عوض میشه، ما اصلا دیگه موجه نمیتونیم بگیریم.
دوست عزیز شما گفتید در کش صدای ما خوب شنیده نمیشه. برخی از شنوندگان یادآوری کردن که طول موج کوتاه ردیف 19 متر در کش صداش بهتر از طول موجهای دیگه به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه. بله طول موج کوتاه ردیف 19 متر فرکانس 15303 کیلوهرتز و یا فرکانس 15475 کیلوهرتز و یا فرکانس 15610 کیلوهرتز. دوست دیگرمون گله کردند که زمانی که مجله خبری شامگاهی ما پخش میشه موج کوتاه ما عوض میشه و این دوست عزیز نمیتونن که صدای رادیو فردا رو روی طول موج کوتاه دیگری که پخش میشه پیدا کنه. دوست عزیز دقیقاً حق با شماست. برخی از امواج رادیو فردا هنگام پخش مجله شامگاهی تغییر پیدا میکنه. در تلاش هستیم این مشکل رو هر چه سریعتر برطرف بکنیم و طول موجهای ثابتی رو برای شما اعلام بکنیم تا به راحتی بتونید که مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید. از همه شما سپاسگزاریم.
صدای شما صدای فرداست.
خب همونطور که در آغاز برنامه به شما وعده داده بودم، پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در کنار من در استودیو. پیام سلام.
سلام میکنم، خوشحالم که یک بار دیگه مهمان شما و شنوندگان رادیو فردا هستم.
پیام، میدونم که باز هم وعده های خوبی برای شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا داری.
همینطوره، مثل همیشه وعده هایی که امیدوارم عملی بشه رو با همراه آوردم، نقشه هایی روی کاغذ و البته وعده هایی که عملی شدن رو هم اینجا راجبشون صحبت خواهیم کرد.
البته میدونیم که پیام هر بار که وعده دادین وعده هاشو انجام داده. پیام اجازه بده قبل از اینکه وعده هاتو بدی، سوالی رو که شنوندهی به نام سارا از طریق ایمیل با ما در میون گذاشته برات بخونم تو به این سوال پاسخ بدی. این شنونده پیام از تو میپرسه چرا ترانه های خوانندگان زن رو اینقدر کم پخش میکنی؟ نکنه شما هم مثل جمهوری اسلامی صدای زن رو حرام میدونید؟ خب پیام پاسخ چیه؟
خب اگر که واقعا اینجوری بود و صدای خواننده های زن رو ما حرام میدونستیم دیگه کم و زیادش شاید بی‌معنی می بود. شاید این شنونده عزیز خانم سارا در ساعتی شنونده ما بودن که احیانا تعداد ترانه هایی که با صدای خوانندگان زن پخش می شده کم بوده و خب در این حال به خاطر اینکه ما تلاش کردیم تعداد بسیار زیادی از ترانه‌های روزانه رادیو فردا رو به سمت ترانه‌های جدید که به خصوص محصول داخل کشور هستند سوق بدیم، تعداد ترانه‌هایی که در داخل کشور با صدای خوانندگان زن تولید میشه پایین‌تر هست و به همین دلیل شاید در ساعاتی تعداد ترانه‌هایی که خوانندگان مرد اونها رو خونده بودند از تعداد ترانه‌هایی که خوانندگان زن اونها رو اجرا کرده بودند کمی بیشتر بوده. اما در این حال ما پایبند هستیم به پخش ترانه های خاطر انگیز از روانشاد هایده و روانشاد مهستی که این ترانه ها به صورت روزانه از رادیو فردا در حال پخشه.
و اما وعده های تو.
اما وعده ها، همونطور که شاید شنوندگان یادشون باشه بار قبلی که در برنامه صدای شما در خدمتون بودم صحبتی کردیم در مورد بخش ترانه های سنتی رادیو فردا و ساعتی که برای پخش این ترانه ها در نظر گرفتیم. چند روز بعد از اون برنامه همونطور که وعده داده شده بود بخش ترانه های سنتی رادیو فردا به مدت 45 دقیقه بعد از بخش خبری ساعت 11 و 15 دقیقه شب 23 و 15 دقیقه تا مجله نیمه شب رادیو فردا 45 دقیقه رو اختصاص دادیم به پخش ترانه های ارزشمند و خاطر انگیز موسیقی سنتی.
پس پیام هر شب 45 دقیقه قبل از نیمه شب ترانه های سنتی از رادیو فردا پخش میشه.
همینطوره. و قبل از اینکه بیشتر راجع به صحبت بکنم میخوام از شما و شنوندگان دعوت کنم که به این قطعه بسیار کوتاه گوش کنید. شنوندگان عزیز به بخش آوای اصیل و سنتی موسیقی ایران خوش آمدید. در این بخش که هر شب و در همین ساعت از رادیو فردا پخش خواهد شد تلاش میکنیم تا با ارائه مجموعی از ارزشمندترین و خاطر انگیزترین آثار موسیقی سنتی ایرانی حال و هوای دلنشین و آرامی را در واپسین ساعت شب برای شما به همراه بیاوریم. شما شنونده عزیز هم می توانید با ارسال پیشنهادها و دیدگاه‌هایتان به آدرس music@radiofarda.com ما را در این امر یاری کنید.
خب خیلی دلنشین بود پیام. این برای شروع این کی پخش خواهد شد؟
تا چند روز آینده چندین و چند مدل مختلف از اینجور آگهی ها تهیه خواهد شد تا این بخش 45 دقیقه رو هر شب به نوع متفاوتی شروع بکنید.
دوستان فراموش نکنید 45 دقیقه مانده به نیمه شب هر شب از رادیو فردا ترانه های سنتی پخش خواهد شد. و وعده دیگر پیام،
خبر خوشی که برای شنوندگان دارم اینه که از پایان ماه رمضان تا چند روز دیگه ما در ساعات متفاوتی از روز صبح ها، ظهر ها و قبل از نیمه شب تعداد بسیار زیادی از ترانه هایی رو که در هر بخش موسیقی بین بخش های خبری رادیو فردا پخش خواهند شد به صورت مرتب معرفی خواهیم کرد تا بتونیم تعداد زیادی از شنوندگانمون رو با خوانندگان جدید، ترانه های جدید آشنا بکنیم.
سپاسگزارم پیام. در برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا باز هم منتظر تو هستیم با وعده‌های خوبی که همیشه عملی کردی.
از شما ممنونم و شنونده‌های عزیز که این وقت رو به من دادید.
پیام رضی بود، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اختصاص داره به روز قدس. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده یک رادیو فردا شرکت دارند: خانم بهار، آقای محمد و آقای میرزا. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا روز قدس هست. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه از همگان به گفته این بیانیه دعوت کرده که روز جمعه 27 شهریور ماه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. از طرف دیگه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه هفته گذشته گفت که باید مراقب بود کسانی که در راه پیمایی روز قدس شرکت میکنند، این راه پیمایی باعث ایجاد تفرقه نشه. به نوعی آیت الله خامنه‌ای با برگزاری تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز قدس مخالفت کردند. شرکت کسانی که معترض به انتخابات هستند در این راه پیمایی، این امر رو شما درست میدونید یا با این عمل مخالف هستید؟ اول شروع میکنیم با خانم بهار.
به نظر من راه پیمایی روز قدس یک بهانه هستش برای دولت ایران که مردم رو جمع میکنن، حالا به بهانه‌ای که یه جورایی رو ذهن جوانای مملکت ما کار کنن و اونا رو به سمت خودشون بکشونن. من فکر میکنم که راه پیمایی روز قدس اصلا درست نیست. ما در مملکتمون خیلی مشکلات داریم، خیلی کمبودا داریم، خیلی نیازها داریم، خیلی هزینه ها میکنن. این هزینه ها خیلی راحت میتونن برای مردم فقیری، مردمی که واقعا نیاز دارن، این هزینه ها رو صرف اونا کنن. به نظر من این راه پیمایی روز قدس همشون علکیه.
صحبت های خانم بهار رو شنیدیم. از شما آقای میرزا سوال میکنم، نظر شما چی هست؟
به نظر من روز قدس روز خوبی نامگذاری شده و این روز رو باید روز رهایی ملت ایران از ظلم و ستم و از فریادهایی رو که از پنجره جوانهای ما بلند میشه و برای احراز حق، طلب کردن حق خودشون از حاکمان قدرت فعلی که خودشون رو دایه مهربانتر مادر میدانند و اسلام رو به نام خودشون سند زده اند و مردم رو به دین و ضد اسلام میدانند، ملت شریف ایران خودشون میدونند که انقلاب هنوز نشده بود، فریاد میزدیم که ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستیم؟ حالا ایران بدتر از فلسطین شده، چرا مردم نشستن؟ ما بنده به عنوان یک ایرانی و یک فردی که این همه اصلاح طلبان جور ما را کشیدن، زجر و ستم و شکنجه و گرفتاری ها را تحمل کردن و امروز ما هم باید بیایم خیابان همون روز قدس رو فریاد بزنیم که ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستیم؟ همه بیان خیابون و حق خودمون رو در همون روز بگیریم، غیر از اون نمیشه. اگر هم بخوان با ما مقابله بکنن، خداوند یک بار به ما جون داده و یک بار هم جون ما رو خواهد گرفت. اینم شاید رضای خدا باشه که این جان ناقابل رو در راه او بذاریم.
آقای میرزا هم نظرشون رو بیان کردن. محمد، نظر شما چیست درباره روز قدس و راهپیمایی روز قدس و دعوتی که مجمع روحانیون مبارز کرده از کسانی که معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند؟ بفرمایید.
من ابتدا باید از خانم بهار تشکر کنم و حرفاشون رو 100% تایید میکنم و غیر از این من کاری ندارم که روز قدس راهپیمایی بریم یا نریم خوبه یا نه، ولی این که این کار حمایتی میکنه از مردم فلسطین، اینو حالا با هم بحث میکنیم آیا واقعا حمایت میکنه از مردم فلسطین یا داره ضربه میزنه اینجور سیاستای جمهوری اسلامی به مردم فلسطین. من دارم اینو میبینم که سیاست حمایت ایران از فلسطین در عمل به زدن ساز مخالف میمونه. حالا چرا؟ چون تو دنیا تنها ما که مسلمان نیستیم، ما 1 میلیارد خورده مسلمان داریم، 50-60 میلیون نفرش ما. از این 1 میلیارد خورده ای حدودا 95% درصدشون میگن صلح،
الان یه 60-70 میلیون ایرانی هم که الان اینجا هستن، اینا میگن جنگ، و همین باعث شده که حمایت اون 930 میلیون یعنی اون حدود 95% از فلسطین قطع بشه. حمایت ایران اینم به این صورت از فلسطین باعث عدم حمایت کل مسلمان ها از مردم فلسطین شده. همین حالا تا اینجا رو شما داشته باشید.
صحبت های محمد رو هم شنیدید. تماس ما با شنوندمون آقای میرزا در گیلان قطع شده، در تلاش هستیم که بار دیگه با ایشون ارتباطمون رو برقرار بکنیم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو با خانم بهار و آقای محمد ادامه میدیم. خانم بهار، صحبت‌های میرزا رو پیشتر شنیدید و همینطور صحبت‌های محمد رو، پاسخ شما چیه؟
من صحبت‌های آقای میرزا رو گوش دادم. من متوجه نشدم که ایشون راهی ما روز قدس رو قبول دارن یا رد می‌کنن. آخه صحبت‌های ایشون به نقیض بود. یه سری گفتن که راهی ما روز قدس ما میتونیم که دولت و حکومت رو عوض کنیم. یه دیدگاه دیگه فرمودن که راهی ما روز قدس ما مردم دینی هستیم. و من صحبت آقای محمدم گوش دادم، خیلی خوب صحبت کردن، عالی بود. من این دیدگاه رو هم قبول دارم که مردم ایران شعار میدن تا اینکه عمل کنن. ما روحانیون زیادی داریم، خب اینا حرف از دین میزنن. مشکل مردم ما ایران این هستش که دین و سیاست رو قاطی میکنیم. ما هم دین یک مقوله جداگونه و سیاست یک مقوله جدای دیگه است. مشکل ما اینه که دین و سیاست رو با هم قاطی میکنیم. و یک نظر دیگه این هستش که همین روحانیون و آیت الله های ما که در مملکت ما حکومت میکنن، الان حکومت ما دست اینها هستش، اینا همه شعار میدن.
متاسفانه تماس ما با خانم بهار هم قطع شد. آقای محمد شما روی خط هستید،
من حرفاشو ادامه میدم،
شما ادامه بدید تا ما بتونیم بله. که با خانم بهار و همینطور آقای میرزا مجدداً تماسمون رو برقرار کنیم. آقای محمد بفرمایید.
بله، چون در همه جا یعنی در اسلام همه چیز به هم مرتبطه، من این موضوع هم دوست دارم از این فرصت استفاده کنم تا مردم ایران بدونن. من میخوام بدونم که آیا مردم ایران میدونن که پیامبر اسلام هیچ ولایتی رو نه از طرف خودش و نه از طرف خدا بر مردم اعمال نمی کرده؟ جوری نیست، پیامبر اسلام هیچ ولایتی رو بر مردم اعمال نمی کرده که حالا بخواد این ولایت الان بعد از 1400 سال به کسی دیگه برسه. دقیق بعد از رحلت پیامبر اکرم بوده که مسئله ولایت و حکومت به وجود اومده بوده. اینی که بخواد کسی هر انسانی بر بشر دیگه ولایت داشته باشه به هیچ عنوان با اسلام و احکام قرآن جور در نمیاد. شرک محضه و جزاش هم در آخرت چیزی جز جهنم نیست. همینو اگه مردم فکر کنن دیگه به نظر من همه چی دستشون میاد.
صحبت‌های محمد رو میشنیدید. تماس ما با خانم بهار و آقای میرزا قطع شده بود که موفق شدیم که بار دیگه با اونها ارتباط برقرار کنیم. خانم بهار نظر شما چیست؟
بله، من صحبتم دقیقا نیمه تموم مون. اینو گفتم که بحث دین و سیاست ما باید جدا بگیریم، در نظر بگیریم که ما اگه میخواییم این حکومت عوض شد برای این مردم نیست که ما ایمان نداریم، دین نداریم، نه اینجوری نیست. ما همه مسلمان، همه خدا را قبول داریم و میخواییم که خوب زندگی کنیم، آرامش همین.
سپاسگزارم. آقای میرزا نوبت شماست. مدتی سکوت کردین و مدتی بود که تماس ما با شما قطع بود و الان تونستیم که با شما ارتباط برقرار کنیم. نظر شما چیه؟ بفرمید آقای میرزا.
بنده نظرم حقیقتش اینه که همه اصلاح طلبان همین نظر رو دارن و مردم وقتی که فریاد میکنن، فریاد فقط تنها فریادی که رأی ما رو پس بدید و خودشون رو زمین ریخته بشه و اگر فردا هم روز قدسی شد بخوام بیان فریاد بزنن، حق خودشون رو بگیرن، با مردم برخورد بشه، این از نظر شرعی و اسلام خلافه و همه علمای دین که روزی با آقای خاتمی مخالفت داشتن، همون آقایون به این نتیجه رسیدن که سید محمد خاتمی نمیخواد که دین اسلام را با اونهایی که اسلامی هستن سرکوب بشن. نخیر، ما میگیم دین از سیاست جدا بشه و افرادی که میخوان ترویج دین بکنن و ما هم خیلی طالب اون هستیم در همون حوزه علمیه قم باشن، در جاهایی که مختص به خودشونه باشن، دخالت در سیاست گذاری های این مملکت نداشته باشن و فریاد مردم رو هم گوش بدن، انتقاد پذیر باشن، نیان با اسلحه مقابل مردم بایستن. این از نظر نه شرعی اسلام بلکه اصلا دنیا هیچ قانونی این رو نمیپذیره.
و بنده هم باز هم تکرار میکنم از مردم شریف ایران میخوام با اون رفتارهای خوب خودشون که 25 خرداد به خیابان آمدن با همون منش و با همون رفتار اسلامی و انسان و حقیقت شما مردم مسلمانن. ما نمیگیم که آقا ما دین داریم، به دینمون افتخار میکنیم، ولی اصلاحات باید بشه. این مملکت، اینا مملکت رو در اختیار خودشون گرفتن و اجازه هیچ گونه حرکتی رو به هیچ کس نمیدن که آقا این افراد کننده این کارن. الان افرادی رو آوردن، معلوم نیست این آقا کجا در جبهه جنگ با فلانی بوده یا در فلانجا بوده. آقا جبهه جنگ وظیفه بوده روزی، امروز باید وظیفمون عمل کنیم، نه اینکه بیایم خلاف اون وظیفمون که اصلا قانون مملکت ما، قانون اساسی رأی دادیم، به اون هم احترام گذاشته نمیشه. حداقل رفراندوم بگذارن که ما تکلیفمون با اینا روشن بشه، وگرنه اگر آب خوش گلومون پایین نمیره با این حرکتاشون، خب ما تعصب داریم، نمیتونیم تو خونمون بشینیم زور رو تحمل کنیم و باید یه طریقی اینها تن به این بدن، عقب برن، خودشون کنار بکشن با آبرو و حیثیت و ما هم بهشون احترام میذاریم و اون موقع دیگه محاکمه نمیشه. اگر ادامه بخوام بدن چون صدام حسین محاکمه خواهند شد، برن کنار، افرادی صالح بیان جایگزین بشن، آقای هاشمی باید تصمیم بگیرن، مجلس خبرگان برگزار کنن، یه شورای رهبری تشکیل بشه، افراد همون بیان انتخاب بشن و توسط شورای رهبری رئیس جمهور فعلی که با تکلف اومده انتصابیه، ایشون رو عزلش کنن و دوباره آقای میرحسین موسوی و افراد دیگه میخوان کاندید بشن. اینها به مردم میخوان یه طریقی نشون بدن که آقا اگر ما بخوایم میتونیم، یعنی شما هیچی.
6 دقیقه از برنامه ما باقی است. از هر سه شما تقاضا میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی که داشتید رو بیان کنید. اجازه بدید که با خانم بهار شروع کنیم. خانم بهار، نتیجه گیری شما چیست؟ بفرمایید.
این هستش که سیستم حکومتی ما این هستش که به صورت یک دایره رو تشکیل دادن، یک سری افراد در این وسط قرار گرفتن، مرکز اون هم رهبر هستش و شعاهای اطراف و قطرهای اطراف همدستان ایشون هستش که این سیستم، این نظام، این حکومت رو سالهای سال میچرخونن، ظلم میکنن، حق مردم رو میخونن، جوانای مملکت رو میکشن. خدا کنه فقط رهبر و اطرافیانش صحبتهای منو گوش بدن، بشنون من چی میگم. من جوان 23 ساله هستم، جوان 23 ساله هستم، فقط خدا میتونم که یک روزی اینا تقاس این همه ظلم و ستم رو بدن، با چشای خودم اینا رو ببینم. راه به مایایی هم که میشه روز قدس بهانه این مردم به خیابونا بکشن، مذهنشون رو پاک کنن، شستشو بدن. فکر میکنه اینا از روی سیاست نیست، اینا همش سیاسته. مردم نباید بول بخورن، مردم فلسطین خودشون درسته، ما مسلمانیم، باید به کشورهای اطرافمون کمک کنیم، مردم نیازمند، ولی وقتی که خودمون داریم از گرسنگی میمیریم، مردم ما باید هوشیار باشن، بیان بیرون از مردم خودشون دفاع کنن. وقتی خودمون نیاز داریم چرا میرن از فلسطین و لبنان و کشورهای همسایه حمایت میکنن؟ جهیزیه دخترای دیگه رو میبینم، کشورهای ترکیه رو اینا تامین میکنن. اینا همش سیاست خودشونه که فقط بتونن این حکومت خودشونو ادامه بدن. فعلا اینا یه جورایی هم میشه گفت ترسیدن، ولی خب انقدر سیستم اطلاعاتی اینا قوی هستش که جلوگیری میکنن از اینکه کسی بخواد اعتراضی بکنه. صدامون به هیچ جایی نمیرسه، به هیچ جایی.
نتیجه گیری خانم بهار رو شنیدیم. متاسفانه بار دیگه ارتباط ما با آقای میرزا در ایران قطع شد. محمد، از شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید.
من به نظرم میاد ما یه جوری سرمونو کردیم زیر برف و درست اطرافمونو نمیبینیم و همون زیر اینجوری زیر برف هم تصمیم میگیریم. ما تو دنیا که فقط ما تنها که مسلمان نیستیم، اون وقت ما شیعه هستیم، یعنی این 70 میلیون شیعه هست و 1 میلیارد نفر مسلمان اهل تسنن داریم. وقتی که اگر قرار باشه ما تو تظاهرات شرکت کنیم حمایت از فلسطین، این باعث میشه که اون بقیه اهل تسنن که 1 میلیارد نفر هم هستن و از مالیشون خوبه، حمایت مالیشون رو قطع کنن از مردم فلسطین یا کمتر کنن بالاخره. بعد یه چیز دیگر میخواستم بگم و اون این که یه وقت یکی یه چیزی رو نمیدونه و میدونه که نمیدونه خیلی خوبه، ولی یه وقت یه کسی چیزی رو نمیدونه و نمیدونه هم که نمیدونه، همینه که پدر ما رو در آورده، همینه که بدبختمون کرده، همین متأسفانه.
با سپاس از خانم بهار، آقای محمد و آقای میرزا که در این بحث آزاد شرکت کردند و آزادانه نظریات خودشون رو بیان کردن. متاسفانه تماس ما با آقای میرزا بار دیگر قطع شد و نتونستیم در مدت باقی مونده با ایشون تماس مجدد برقرار کنیم. شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکتتون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا آماده کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده به اتفاق همکارم فرزاد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شاد و خرم باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
با جان خاکزاد، من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. بهین گرجی تا چند ثانیه دیگر گزیده خبرها را با